سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در جلسه گذشته به عنوان مقدمه مباحث امامت تبیینی تأکید بر ضرورت امامت تطبیقی اولا و اینکه امامت تطبیقی بنابر تقریری که ما داریم و امروزی مقدار میخوام توضیح بدم مقدمه امامت تبیینی هم تلقی میشه، یعنی ما میتوانیم به گونه امامت تطبیقی رو تقریر و تحریر کنیم که کاملا به عنوان یک بحث پایه و یک چارچوب اولیه برای امامت تبیینی باشه. یعنی این جدایی میان امامت تبیینی و تطبیقی رو قبول نداریم. معتقدیم بنابر مبانی اهل بیت که به خصوص در حوزه امامت برش تأکید کردند، هر گونه مطالعات تطبیقی باید نسبتی با مطالعات تبیینی پیدا کنه. به تعبیری کسی که در بیرون مجموعه میراث وحیانی به اندیشه پردازی میپردازه، چارچوب سازی میکند برای معارف دینی، این از دیدگاه اهل بیت مردوده. بحث‌های معرفت شناسی در جای خودش مفصل ما انجام دادیم که چرا مردوده. نمیخوام بگیم تعبده مردوده، نه، واقعیت معرفت شناختی بشر به گونه است که اگر عقل بشر تحت تنویر و تربیت انبیا قرار نگیرد، از حقایق غیبی بهره‌مند نشود، عقل به صورت خود بنیاد و مستقل راه حقیقت رو پیدا نمی‌کنه. اینو مفصل بحث کردیم، هم جهت سلبیش رو گفتیم که در جهت اینکه کسانی بخوان اندیشه اخباریگری افراطی رو یا اهل حدیثی حشوی رو بخوان تبلیغ کنن که بگن اساساً عقل هیچ خونه درکی ندارد و درکش باید از وحی بگیرد، این باطله. و از اون سو هم اگر کسی بگوید ما عقل داریم، عقل مستقل است، تا اونجایی که میفهمد میفهمد، پس بگذارید که عقل در مسیر خودش بنیاد سازی کنه و موانع مکتب رو توضیح میگفتیم، اینم باطله. عقل باید اثاره بشه و حجت باطنی و حجت ظاهری تو امان است. نه ما دو حجت در طول هم داریم، بلکه این دو حجت هم عرض هم است و به صورت تو امان ما را به حقیقت میرساند. این مبنای معرفت شناسیش که من فعلا کار بهش ندارم، بحث با نیست. در حوزه مباحث امامت که امامت تبیینی و امامت تطبیقی است، تصریح اهل بیت عصمت و طهارت است که امامت تطبیقی، یعنی امامتی که قرار است در مواجهه با خاص یا دیگران، کسانی که مبانی مکتب و ولایت رو قبول ندارند ارائه شود، باید این مبانی پیوند بخوره به اون چیزی که در مکتب اهل بیت در باب امامت گفته شد. یعنی اندیشه امامتی فارغ از نظام معنایی امامت ره به جایی نمی برد، بلکه مسیر فهم حقیقی امامت رو دچار اختلال. این رو چون بحثمون به اینجا رسید دارم عرض می کنم. در جلسه گذشته از اون سو گفتم که امامت تطبیقی به عنوان یک پیش نیاز در امامت تبیینی تلقی میشه. اینجا تأکیدم این است که بدون امامت تبیینی طراحی امامت تطبیقی به تأکید اهل بیت ره به جایی نمیبرد. هم مبانی معرفت شناسی رو توضیح میدهیم، هم تصریحات اهل بیت در معرفت الامام رو نشان میدهیم که اهل بیت فرمودند برای فهم همون چارچوب کلی امامت تطبیقی باید امامت تبیینی را دانست. کسی که در بیرون معرفت الامام در منابع وحیانی به دنبال شناخت امام و القای معرفت امام به دیگری است، این ره به جایی نمی‌برد. فقط به دو اشاره، دو سند از کلام اهل بیت اشاره میکنم، این بحث رو تمام میکنم و میخوام یه جوری عرض کنم که امامت تبیینی رو باید هر امامت تطبیقی هم بداند، ولو تقلیدن. اگر اجتهادن هم نمیداند، تقلیدن باید بداند. در روایاتی که اشاره کردیم، یکی روایت هشام بن حکم بود که ماجرای مناظره خودش رو با عمرو بن عبید در محفلی که امام صادق علیه السلام فرمودن نقل کرد. که ماجراش این بود که امام را تنذیر کرد به قلب، همونطوری که قلب حواس را از شک و تردید در میاره، امام هم باید امام معرفت باشد، در جامعه باید باشد تا انسانها در مسیر هدایت دچار تردید نشن و تردیدی کردن تردیدشون برداره. اون زید روایت رو که اشاره هم کردم کاملا این نکته رو اثباتا نشان میدهد. وقتی حضرت پرسیدن یا هشام من علمک هازا، بس امامت تطبیقی بود دیگه، مناظره با عمرو بن عبید، رأس جریان معتزله، منکر امامت و ولایت، بس امامت تطبیقی است. حضرت فرمودن من علمک هازا، هشام میگه قلت شیئا اخذته منک فعلف و علفته، من این مطلب رو اصلش رو از شما گرفتم اما صورت بندیش رو خدا انجام داد. این محتوا که امام قلب جامعه است، این محتوا که امام رافع اختلافه، این مسئله که امام جریان معرفت رو در جامعه و امت هدایت میکنه، این مطالبی است که شما فرمودید در امامت تبیینی. ما در مکتب امام صادق علیه السلام اینا را آموختیم که امام مقامش امام هدایته، امام معرفته، صرفا یه مجری احکام نیست. این را از شما آموختم، ولی وقتی بردمش تو امامت تطبیقی خودم صورت بندیش کردم، مسیر استدلالشو من طراحی کردم، محتوا از شما بود، معرفت از شما بود، اما صورت بندی احتجاجیش مال من. این یه نکته. پس ببینید در اینجا کاملا میتوان فرض کرد و تأکید کرد که امامت شناسی یک ریشه امام شناسی داره، به معرفت الامام است که خط میده به متکلم ما که چگونه سخن بگو که در مسیر درست معرفت الامام قرار بگیره. از این جالبتر و دقیقتر و گویاتر اون بیانی است که آقا امام صادق علیه السلام در زیل روایت یونس بن یعقوب که گزارش اجمالی دادیم مطرح میشه. روایت یونس بن یعقوب، اون رجل شامی آمد گفت انا صاحب و فقه و کلام و فرائض، من خلاصه جامعه معقول و منقول اومدم اینجا، اومدم تا با اصحاب شما مناظره کنم. حضرت بعد از که این مناظره رو طراحی کردن، یک به یک اصحاب رو وارد این مناظره کردن، بعد در پایان جمع‌بندی دارن که این مدعای بنده رو به خوبی اثبات میکنه. یعنی از روایت هشام ما استفاده میکنیم فضل و اهمیت امامت تبیینی در تطبیقی رو، در اینجا ضرورتش رو حضرت می‌فرمان اگر کسی در بیرون ادبیات وحی که اینجا تعبیر اثر شده ازش اثر در بیرون ادبیات وحی اگر بخواد امامت تطبیقی و امامت احتجاجی رو طراحی کنه راه به گمراهی میبره. و شما یه متکلمان، یادمونه داستانی بود حضرت فرمودن یونس ابن یعقوب برو به متکلمان بگو بیان زیر خیمه بحث کن، مخاطب متکلمان هم همراه به عیل هست، هشام ابن سالم هست، مومن طاق هست، هشام ابن حکم هست، اینا هستن. حضرت در اینجا در پایان کاملا خطوط و ضوابط بحث احتجاجی امامت رو بیان میکنن، آسیب شناسی میکنن بیان اصحاب رو و میگن راه درست امامت تطبیقی چیست. من فقط این رو بخونم چون نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام فقط اون کلامه گذاشتم کامل بشه. حضرت میفهمه ثم التفت ابو عبدالله الى حمران، یونس ابن یعقوب گفت بحث که تمام شد حضرت رو کردن به حمران ابن عین که اونم بحث کرد. فقال فرمودن تجر الکلام علی الاثر فتصیب، اثر اثر یعنی وحی یعنی قرآن و سنت پیامبر. حمران تو کسی هستی که اونچنان عارف به معارف ما هستی و در جدل و احتجاج صحیح مسلطی که کلام خودت رو در پی وحی میاری و توصیب درستم این کار میکنی، روش در امتداد وحی و رسوندن وحی به مقام احتجاج با خصم کار درستی است، روش همینه که تو کلامت رو باید بیاری در امتداد اثر و وحی تنظیم کنی. بعد فرمودن بلتفت الی هشام ابن سالم فقال ترید الاثر ولا تعرفه. به هشام ابن سالم فرمودن تو دلت میخواد مباحث علمی تو تابع وحی و معارف ما بکنی، اما چون زوایای معارفی را نمیدانی، حالا در اون زمان ظاهرا هشام تو این بحثه یا تو این موضوع به همران فهمدن هم میشناسی هم درست مدیریت میکنی بحث تو، توی هشام میخوای مدیریت کنی و مباحثت رو ببری در پی وحی، اما چون اثر و وحی رو نمیشناسی این است که نمیتوانی این کار رو بحث احتجاجی تو دوچار انحراف میشه. ثم التفت الی الاحول رو کردن به مؤمن طاق فرمودن قیاس غواق، تو شیوت قیاسکاری و رواق. رواق به کسی میگن که از هر جهت از مسیر مستقیم خارج میشه به هر شکلی میخواد یه مطلبی رو تمام بکنه. چی؟ رواق، قیاس و رواق. تو خیلی قیاس میکنی. میدانیم در روایات اهل بیت تصریح شده این که نهی از قیاس شده در روایات، بعضیا تصور میکنن این نهی از قیاس فقهیه فقط، حالا که ما یه زمان جمع کردیم روایاتی که نهی از قیاس اعتقادی میکند بیش از روایاتی است که نهی از قیاس فقهی میکنه. اصل قیاس قیاس کلامیه که کسی بیاد برای فهم یک حقیقتی، مثلا حقیقت ذات الهی صفات الهی، بیاد خلق را به خالق قیاس کن، فعل خلق را به فعل خالق تشبیه کنی، قیاسه. فرمودن توی مؤمن تا خیلی آدم زرنگی هستی، خیلی زرنگی تو بحثم پیروز میشی، اما از مشی صحیح و طریق حق و اعتدال خارج میشی. رواق یعنی اون که راه مستقیم راه میکنه، از کوچه پس کوچه ها میخواد خودشو برسونن. و کسی که از مسیر انحرافی میاد به نتیجه نمیرسه. تو قیاس رواقی تکسر و باطلن به باطل الا ان باطلک از هر کار چیه؟ خط یه همون بحثیست که گفتیم، این سر معرفت الامام در مباحث تطبیقی از اینجا معلوم میشه. ترید الاثر ولا تعرفه، تو نمیشناسی، چون نمیشناسی بحث کلامیت مفید نیست. توی مؤمنتا مشکلت اینه وقتی با یه باطلی برخورد میکنی میخوای باطل طرف رو بشکنی، میخوای به راه و مسیر امامت و ولایت طرف رو بیاری، راه تو هم باطله. تکسر و باطلن به باطل حسین، تو باطل رو با باطل میشکنی، استدلال غلط رو با استدلال غلط پاسخ میدی. الا ان باطله که اصلا، خب چرا خصم میپذیره مجاب میشه یا ساکت میشه؟ چون باطل تو باطل ظاهرتریست. خب باطل ها مراتب دارن دیگه، یه باطل خفی داریم یه باطل ظاهرتر داریم، چون یه صورتی دارد باطل تو میپذیره. پس نکته اصلی ماجرا این است، حق نداری تو از باطل، باطل هم معنا کردن اونی که در اثر نیست، اونی که در نظام وحی وجود ندارد. ثم التفت الى قیس الماصر، به قیس ماصر رو کردن فرمودن تتکلم، تو خیلی اهل کلامی. یونس ابن یعقوب گفت در اول روایت که و کان قیس تعلم الکلام من ید علی ابن الحسین علیه السلام، گفت تا اونجایی که من بیاد دارم این قیس علم کلام را از امام سجاد آموخت، آدم قوی و پخته و ریشه دار. حضرت فرمودند تتکلم، خیلی بحث کلامی قویه، ولی و اقرب ما یکون من الخبر عن رسول الله صلی الله علیه و آله ابعد ما یکون من. یعنی اینجا معلوم میشه که معنای اثر چیه. اثر یعنی کلامی که از پیامبر اکرمه که نمونه سنت. توی قیس نزدیکترین چیزی که به خبر و وحی و سنت به تو دورترین چیز، یعنی از جای بحث کلامی تو شروع میکنی که دورترین نقطه به معارف نبوی است. یعنی به جای بیا از تو قلب معارف نبوی شروع کنی، کم کم بحثتو طراحی کنی جلو ببری، میای میشینی اون دورترین نقطه یه بحثی رو پایه گذاری میکنی، بعد میخوای از اون پایه دور خودتو نزدیک کنی به حق. این ممکن نیست. اگر پایگاه استدلالت در بیرون از سنت بود دوچار مشکل میشی. مشکلش چیه؟ تمزج الحق مع الباطل. خب من وقتی از یه پایگاه بیرون از سنت شروع کردم به استدلال کردن، مزج حق و باطل میکنم. یه تعریف از امامت ارائه میدم که اون با تعریف حقیقی امامت جداست، مزج حق و باطل که شد گیر میکنم، یه میخوام اون رو درستش بکنم بدترش بکنم. مزج حق و باطل رخ میده. چرا؟ چون پایگاه تو دور از سنت گذاشتی، بیا از درون سنت پایگاه تو بذار. این رو ما در جای خودش گفتیم، این معناش تعبد نیست که من بگم من امام صادق علیه السلام اینو میگم تا هم بپذیرم، یا نمیپذیرم. هشام گفتگو میکند با خصم، یا این کی گفته؟ بگه امام من گفته. امام تو رو من قبول ندارم. یعنی چی؟ نه، منظور اینه تو از میراث معارفی به گونه ای اخذ کنی و مسلط بشی که بتونه مبانی عقلی و صحیحش رو در نظام معرفتی خودت پایه‌گذاری کنی. امام میگی باید معناش تناسب داشته باشه با اون میراث. شرایط امام میگی، باید طرق تعیین امام میگی و توجه داشته باشی به اون بحث معرفت الامام و جایگاه امام. اینا نداشته باشی تمزج الحق لتمزج الحق بالباطل. بعد حضرت فرمودن و قلیل الحق یکفی ان کثیر الباطل. لازم نیست خیلی حرف بزنی، وقتی وارد محاجه میشی حرف زیاد زدن، تئوری پردازی های مفصل کردن سودی ندارد. اگر قرار است تو به صورت احتجاجی با خصم برخورد کنی، قلیل الحق کفایت میکند از کثیر باطل. و هرچی میخواد بگه، یه ببافه قرار نیست، یه منم ببافم. او باطل را درشت میخواد جلوه بده، از هر چه هست میاره. تو اگر روی حق مسلط باشی و عارف حق بدونی، با کوتاه‌ترین مطلب اون باطل بزرگش رو میشکنی. بعد حضرت فرمودن انت، یعنی توی قیز و الاحول مؤمن تا قفازان حاذقان، یعنی کارتون درسته در احتجاج. قفازان یعنی کسی که خوب میپرن، یعنی قدرت پرشتون خوبه، حاذق هم هستی، میفهمی چجوری بپرین. این تعریفه. شما احتجاج کلامیتون خیلی قویه، خصم و کوبیدید، با درایت هم عمل کردید، اما مشکلت این است که یا حق رو درست نمیشناسی یا یه جوری پایگاه رو درست میکنی که حق و باطل قاطی میشه. بعد رو کردن به هشام ابن حکم که یونس میگه من گمان کردم که یه همچین چیزی هم به هشام میگن. حضرت به هشام فرمودن، عبارتم خیلی دقیقه، فرمودن یا هشام لا تکاد و تقعو تلوی رجلک اذا هممت بالارض ترتم. تو بحثات میخوای بیفتی، یعنی یه جور، اما تا میخوای بیفتی پاتو بالا میگیری، تشبیه میکنه پرنده ای که میخواد بیفته رو زمین، پاشو بالا میگیره، پاتو بالا میگیری تا بتونی سقوط نکنی، پرواز کنی. یعنی تو بحث مناظره قدرت مانورت خوبه و ظاهرش این است که از نظر تبعیت از اثر و سنت هم تایید میکنن، چون بعدش فرمودن مثل که فلیتکلم الناس، باید مثل تو عرض شود که تکلم کنن، ولی فتق زله، حواست باشه لغزش در کمینگاهت. بحث کلامی همیشه این رو داره، مزلاتی داره، لغزشگاه هایی داره که با توجه داشته باشی. و شفاعت من ورائها ها انشاءالله، اگر همین خط رو دنبال کنی در خط دفاع از اهل بیت باشی، انشاءالله پشت سرش شفاعت نصیب، لغزشی هم داشته باشی ما جبران میکنیم. خیلی نگران نباش، حواست جمع باشه، فتق زلن، اما اگر هم خطایی بکنی ما شفاعت میکنیم، جبران میکنیم، نگران نباش. خب اینو من عرض کردم. حالا این یه بحث دامنه داری در روایات اهل بیته، فقط دو تا روایت رو دامنه داره، این بحث در جای خودش باید تبیین بشه که شیوه های احتجاج اهل بیت به کلی از همه اون چیزی که شما در کتب احتجاجی میخوانید، از اون چیزی که در باب جدل صناعات خمس میخوانید، اصلا اون چیزی که ما در روایت اهل بیت داریم که در منطق قرآن به نام جلال احسن از شیاد جو متفاوت، یعنی خیلی از چیزهایی که بدیهیات کتابهای جدل دوستان میدانند در باب جدل، هم معتزله هم اهل حدیث هم اشاعره کتاب دارن، اهل حدیث کتاب الجدل دارن، منطقیین در صناعات خمس صنعت جدل دارن، اما اگر کسی او رو مقایسه کنه با احتجاج و جدل در مکتب اهل بیت، چیزی که جز بدیهیات صنعت جدل از دیدگاه اهل بیت باطل، تقریبا از دست بود. از اینجا ما نتیجه گرفتیم که از دیدگاه اهل بیت و قرآن کریم جدال در مقابل حکمت و موعظه نیست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتیهی احسن. در منطق صناعات خمس این سه تا کار مختلف. خوبه بفهمون، نمیخواستم وارد بحث بشم و دیگه بگم بحث. کسی که مسلط باشد به صناعات خمس منطق میداند از دیدگاه منطقیین این ستا به لحاظ روش، به لحاظ رویکرد، به لحاظ نتیجه، به لحاظ مضمون سه صنعت کاملا منحاز و متفاوتند. یعنی شما وقتی خطاب میکنی میگی تو باید احساسات طرف رو تحریک کنی، بعد میاد تو شعر. روشی که شما در موعظه حسنه به کار میگیرید محتواش کاملا با جدل متفاوته. شما در جدل چه میکنید؟ میگه مطلب خاص را بگیر، همون مطلب خاص را با یه روشی بکوب بشکن. نتیجه چیه؟ تعبیر میکنه، میگه اسکات است و اقناع. ای طرف نتونست دیگه حرف بزنه، کار دیگه کردی؟ باری کردن چه جدل پرداز خوبی؟ در منطق قرآن کریم این سه صنعت، سه صنعت هم عرض نیستن، سه صنعت در طول هم دیگه هستن. یعنی جدال احسن با موعظه حسنه با حکمت هیچ کدامش ارتباط با این سه واژه برهان، جدل و خطابه منطق ندارد. یه تشابه لفظی است. یعنی وقتی منطقیین خواستن کتاب‌های یونانی رو ترجمه کنن، مقابل اون واژه یونانی دنبال یه واژه می‌گشتن، مقابل مثلا فرض کنید حکمت فلسفه گفتن میگیم حکمت چون تو قرآن حکمت، مقابل این صنعت جدال احسن میگیم جدال، این رو میذاریم خطابه هم موعظه حسن هست، شرطی به هم ندارست. نکته مهم این است که این ستا در منطق وحیانی قرآنی سه حرکت در طول همه، سه حلقه مکمله. یعنی شما در موعظه حق ندارید برخلاف حکمت سخن بگی، نه تنها نباید سخن بگی، در راستای حکمت باز. یعنی صاحب خطابه باید اول صاحب حکمت باشد. صاحب جدال فرمودن تو باید اول صاحب حکمت باشی، تا حکمت وحی را نیابی خطیب نیستی، موعظه‌گر نیستی، موعظه قرآنی. جدال احسن در راستای رسوندن انسان به حکمته. پس کاری که تو در کلام تطبیقی میکنی، در امامت تطبیقی میکنی، باید فرد و یک پله به سمت معرفت الامام نزدیک کنه. اگر در امامت تطبیقی شما توانستی پله گذاری کنی، همه معرفت الامام نمیتونیم بگیم، اما یه پله قرار بدید، حالا که این آمد در اینجا قرار گرفت، یه لایه به حقیقت امام آشنا میشه، بعد شما دنبال او میتوانید لایه بعد رو بیان کنید، سطح بعد رو تبیین کنید. نه اینکه دو سی فعلا اسکاتش بکن به هر دلیلی با هر باطلی. خب نتیجه چی میشه؟ مزج حق و باطل میشه. من الان با یه دلیلی شما رو ساکت میکنم، بعد شما فردا همین باطل منو میگیری علیه خودم به کار میزنید. قدم بعد من میخوام در باب معرفت الامام چیزی بگم، یه مبنای درست کردم که این مبنا رو نقض میکنه چون باطله. اما اگر این صحیح باشد نه تنها نقض نمیکنه، مساعده. خب این بحث رو هم مقدمه رو تمام کنیم و وارد بحث اصلیمون بشیم. بحث اصلی ما مسئله ماهیت و جایگاه امامت در امامت تبیینی است. خاطرتون هست در امامت تطبیقی اولین بحثی که مطرح میشه تعریف الامامه است. میگن تا ما تصوراً امامت رو تعریف نکنیم بحث از احکامش بی‌معنا. اول بگیم امامت چیست، بعد بگیم شرایط این امامت چیست، بعد بگیم وظایف و شؤونش کدام است تا آخر. خب تقریبا چنین چیزی ما در امامت تبیینی هم داریم. این است که می‌بینیم محدثان ما، مرحوم کلینی در کتاب الحجه، مرحوم صاحب بصائر مرحوم صفا در کتاب بصائر الدرجات، مرحوم صدوق در کمال الدین، تقریبا همه امامت پژوهان تبیینی ما به گونه ای این بحث مقدماتی رو دارن. یعنی اول تلاش میکنن با تعریفی، با تبیینی از امامت وارد مبحث امامت بشه. از مجموع روایات، حالا من تلاش میکنم حتی الامکان کتاب الحجر محور قرار بدم و تعاظم از دوستان این است که همراه با بحث حتما این ابوابی رو من اشاره میکنم بخونن. حالا پایانی بحث حداقل بگیم ما 10 تا با 20 تا باب از کتاب الحجر رو یک فقه الحدیثی داریم. بحثم مستقله، نظاممند ارائه میکنم، اما سعی میکنم ارجاعاتم به کتاب کافی باشه. حالا گاهی اوقات به آثار دیگرم ارجاع میدیم. خب اولین بحث این است که امام و امامت جایگاهش در معارف وحیانی اهل بیت چیه؟ از دیدگاه قرآن و سنت امام و امامت چه تعریفی دارد؟ در امامت تطبیقی مصطلح بگیم امامت ریاست عامه در دین و دنیاست، خلافتن یا نیابتن عن النبی صلوات الله علیه و آله. خب این تعریف امامت تطبیقی است که به ضرورت متکلمان ما به اینجا رسید. وقتی در حوزه امامت تبیینی میایم، اساساً فضای مباحث مربوط به ماهیت امام و امامت متفاوته. نه تعارض و تضاد داره، فضاش متفاوته. حالا بعد از خواهم کرد اگر فرصت شد که به همین دلیل متکلمان ما در بحث امامت نه تنها به روایات باب امامت کمترین ارجاع رو میدن، بلکه حتی مفهوم کلیدی امامت در قرآن کریم در ادبیات امامت تطبیقی ما ورود پیدا نمی‌کنه. من در امامت تطبیقی ما آیه ولایت رو استناد میکنیم، آیه اولوالامر رو میگیم و آیه تطهیر، آیه مباهله، اما آیه امامت خیلی کم در بین متکلمان امامت تطبیقی مطرح میشه. و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهن قال انی جاعل للناس امام. زیدش رو بس میکنیم ما برای اثبات اسمت، از زیدش استفاده میکنیم، قال و من ذریتی قال لا امام. زید رو میاریم، میگیم امامت است، امامت باید چیه؟ اسمت داشته باشه. خیلی هم بحث میکنیم، اما صدر آیه که بیان ماهیت امامت است و اشاره به جایگاه حقیقت امامت، معمولا در مباحث امامت تطبیقی نمیاد. چرا؟ چون اون چه مضمون این آیه است و روایات چه خواهم کن و روایات تفسیری ناظر به این آیه، از فضای امامت تطبیقی مصطلح خارجه. یعنی ما امامت رو معنا میکنیم ریاست عامه در دین و دین در دنیا و دین نیابتن عن النبی. اینجا آیه خطاب میکند به حضرت ابراهیم علی نبی ناب آلیه و علیه السلام که ای ابراهیم تو نبی هستی، رسول هستی، تازه همه این مراتب طی کردی، او آخری انی جاعل که للناس امام. اول امامت در اینجا با نبوت و رسالت جمع شده، حالا اینکه ما بگیم نیابتن عن نبی، یعنی امام نبی نیست. ثانیاً مقامی که برای امامت در این آیه شریف مثلا مطرح شده مقامی است بسیار بسیار عالی، که این پیامبر بزرگ الهی در آخرین مرتبه به امامت میرسه. خب این چه نسبتی دارد با امامت تطبیقی؟ اینجا دچار مشکل میشیم. از جد بگیم این گفتن که این امامت در این آیه شریفه ارتباطی با مسئله امامتی که ما در کلام میگیم ندارد. یه امامت دیگه است. ما امامت معنای وصایت داریم میگیم، وصایت پیامبر میگیم، این ربطی به اون نداره. یا بعضیا توجیه کردن. و حالا که وقتی ما وارد روایات اهل بیت میشیم، در تلیعه معارف امامتی اهل بیت آیه امامت، یعنی قرار باشد یک آیه در آیات قرآن کریم ناظر به ماهیت و جایگاه امامت باشد و اهل بیت روش تأکید کرده باشند، آیه امامت. این درست برعکسه، یعنی اهل بیت آیه امامت رو محور تبیین جایگاه حقیقی امام قرار میدن، در ذیلش بقیه آیات رو توضیح میکنن. آیه ولایت در ذیل آیه امامت، آیه اولوالامر در ذیل آیه امامت. محور و گوهر امامت تبیینی آیه امامت. به حال میگیم روایات کثیره ای که اهل بیت در تبیین آیه امامت. قبل از که وارد روایات بشیم و جزئیات بحث رو مورد بررسی قرار بدیم، بنده پنج اصل که مستفاد از مجموعه آیات و روایات اهل بیت هست در تبیین ماهیت و جایگاه امام مطرح میکنم. البته بازم بحثای تفسیری زیل داریم، اما یه کسی از ما بپرسد که امامت در معارف وحیانی چگونه تعریف شده، چگونه تلقی شده است، ما از طریق این پنج محوری که مستفاد از روایات مفصل می توانیم تصویر اولیه، تأکید میکنم تصویر اولیه از امامت رو و ماهیت امامت رو در معارف وحیانی به دست بیاریم. و هرچه از اون پس در روایات میگیم و استفاده میشه، ظاهرا در ذیل این اصل، بنده پنج اصل استخراج کردم، ممکنه شما اصولی رو بر این بیافزایید یا بحث کنیم. بعد اون چی من در طول این سالها تو بحثای آیات روایات یافتم، به گمانم این پنج اصل خیلی مهمه، هم ظاهر و بیان در آیات و روایات کاملا میشه اون رو مستند کرد، استناد اجتهادی داد به آیات و روایات، و هم یک تصویر و تعریفی ارائه می کند که وقتی ما به ابعاد دیگر امامت می پردازیم، وارد اسمت می شیم، وارد علم می شیم، وارد ولایت می شیم، این اصول به ما کمک می کنه که در تعریف اون شرایط، مقامات و شؤون این امامت محور و مدار بحث بوده، یعنی خلط بین اون نگاه حداقلی و این نگاه معرفت الامامی نشد. اصل اول در تبیین ماهیت و جایگاه امام در قرآن و روایات این است که امامت یک امر تکوینی نفس الامریست. بعد روایات شو خواهیم خون، چند دست روایاتی در زمینه میشه بهش استشار. امامت چیست؟ امامت یک مقام تکوینی نفس الامریست. چون دو تلقی وجود داره، اینکه ما در امامت تطبیقی میگیم آقا نسب امام، گاهی خود به جای نسب به اشتباه میگیم نفس امام، بزرگان ما تا اشتباه کردن نشون دادیم، نفس درسته جزء شرائط، نفس به امام درسته، یعنی خداوند متعال امام را نفس میکنه.
از نفس
چی؟ نفس کاش، نفس کاش باز، یعنی یکی از موارد کشف نفس، نفس یعنی نفس جزء طرق معرفت الامامه، نه جزء شرائط. شرائط نفسه، کلمان ما اینجوری گفته، خداوند امام را نصب می کند. سوال، نصب می کند یعنی چی؟ بسیاری از تلقی ها در باب این نصب این است که این نصب اعتباریه، حالا اعتبار خاص. خداوند متعال گروهی از انسان های برگزیده رو، خاص رو، برای مقامی که مقام ریاست در دین و دنیاست جعل میکنه. از روایات اهل بیت و از نص قرآن کریم به دست میاد که امامت یک امر قبل از هر چیز، یه امر تکوینی نفس الامریست که در امام رخ میدهد، واقعیتی در امام به وجود می آید که پایه امامت او گذاشته میشه. یه بحثی، حالا تفاصیل این بحث و ادله رو خواهیم گفت، فقط من صورت مسئله بگم که ذهن ها تنظیم بشه. یه بحثی اگر دوستان یادشون باشه، خیلی بحث قدیمیه، تقریبا از قرن سوم به بعد در امامت پژوهی مسئله مطرح شده، مان ما هم نیست. ما گفتیم، معتزله گفتن، خوارج گفتن، زیدیه گفتن، یه مسئله رو مطرح کردن که حلل امامه تفضل ام اکتساب. آیا امامت یه امر تفضلیه؟ خدا میبخشه به یه کسی؟ یه امر اکتسابیه. یعنی امامت را امام به تدریج و در مسیر تکامل شخصی خودش به دست میاره. خیلی نزاع کردن، خیلی رساله ها در این باب نوشتن. این بحث من دارم جانمایی میکنم، یه جوری به حل این مسئله میخوام کمک کنم، بعد خواهم بود. این بحث که آیا امامت تفضل است یا اکتساب مربوط به این اصل اوله. یعنی اگر جایی قابل تر در امامت تبیینی باشد باید اینجا مطرح بشه. اگر امامت یک امر نفس الامری تکوینی است، واقعیتی در امام رخ میدهد که امام میشود، این واقعیت رو کسی بپرسه، آیا تفضل امام با تلاش خودش به دست میاره؟ و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن و اتمهون، ما ابتلا کردیم، ابراهیم کار خودشو تمام کرد، بعد گفتیم انی جعلک للناس اماما، یعنی انی جعلک للناس اماما فرع بر چیه؟ و اتمهون. نه، اگر در ابتلا حضرت ابراهیم تمام نکرده بود کار را، جعل امامت اتفاق نمیدید. فرض داریم میگیم، صورت مسئله داریم میگیم. پس این نزاع تاریخی امامت که آیا امامت تفضل و اکتساب، مربوط به جای دیگه نیست، مربوط به اینجاست که در این واقعیت نفس الامری که برای امام رخ میدهد، این واقعیت تفضلی است که نسبت به اون فرد ابتداعا یا استدامتا انجام میشود. خدا از اول امام را امام خواهد یا نه، استدامتا در اون جایی که قرار است امام بشود وجه امامت را برای او ایجاد میکنه. اینجوریه تفضله یا نه سیر تدریجی داره، خود امام با اراده خودش با اکتساب خودش میرسه. این محل بس اینجاست. یعنی خود این اصل اول 4-5 مسئله کلامی ما رو در امامت پوشش میده. اصل دوم میرسیم، میخوام اون جزئیات رو نگم فعلا. این که چه اتفاقی میفته، اون تفاصیل مباحثه. عرض کردم اینا اصول اولیه امامت شناسیه در تعیین هویت و ماهیت امام، اون تفاصیلش بعد، که یکی از اون فروعی که پوشش میده همینه که نسبت امام با امر با روح چیه؟
به یا روح تفضلی میشه، اختصامی میشه دیگه، درسته؟
حالا باید بحث کنم، من الان فقط صورت مسئله رو بگم، بعد وارد میشیم اینو بحث کنیم. فعلا یه عنوان بحث اینه، اون چه مسلم است، عرض کردن میگم اون چه مسلم است در قرآن و روایات که عقل عمل به تایید بکنه، این است که امامت یه امر نفس الامری واقعیه، اعتباری نیست. یک، یه واقعیتی در امام رخ میدهد که امام امام میشود و متفاوت از دیگران میشود. یک، الان تفضل اینا بسه بعد. دو، این امر واقع نفس الامری برای رسیدن امام به مقام امامت کفایت نمی کنه. باید خداوند متعال اون فردی را که دارای چنین مقام تکوینی هست برای مقام امامت جهد کنه. تعبیر قرآن بره باید خواهیم گفت، تعبیر استفاض. قرآن چند تعبیر در اینجا به کار بره، یکی استفا، یکی اجتباع، این برگزیدگی، یکی تعبیر جعل، چی؟ تعبیر اختیار. خدا اختیار میکنه، خدا جعل میکنه. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن بلند فحکم بین الناس بلند. یعنی در واقعیت از اول میگوید داوود در اینجا به مرتبه ای رسیده است که اون مقام امامت رو یا خلافت رو هرچی میتواند داشته باشه. پس ابراهیم اون مسیر رسیدن به اون مقام و موقعیت رو پیدا کرد، اما اون موقعیت کافی نیست، استفا میخواد، برگزیدگی میخواد، جعل در مقام میخواد. حالی جعل در مقام چیست؟ باز اون بحث رو خواهیم کرد. باز این جعل صرفاً یک از اصول بعدم معلوم میشه، صرفاً اعتبار نیست. من اعتبار کردم که توی مقام امامت داشت، شو گفتی اصلا مقام امامت یه سرش تو عالم تکوینه. خداوند کسی را که به این موقعیت رسیده باشد جعل امامت میکنه. یکی از بحث خیلی مختلف من نوشته بودم، ولی نمیخوام وارد باشم. یکی از بحث هایی که مطرح هست که آرا صدیقه طاهر سلام الله علیها امام هستن یا امام نیستن. خب حضرت تمام کمالات یک امام حجت هم هست، همه اون اوصافی که شما در اوصاف حجج الهی نام میبرید غیر از اوصافی که مربوط به مقام امامته. صدیقه طاهر دارن، دوستان رو تحقیق کردن، بلان یه پایان نامه مقالاتی هم نوشته شده، اما مقام امامت ندارد. یعنی میتواند فرد دارای ویژگی هایی باشد که اون مقام رو داشته باشه. شاید داستان خضر و موسی هم از این دست باشه، شاید. این از نظر روایات ما مسلم است که مقام امامت نیازمند جعل الهی است. پس دو طرف دارد امامت، یه جهت اون سیر و کمال و واقعیتی است که امام دارد، دوم اون جعلی است که خداوند متعال اون اعتلاء جایگاه یا تحکیم جایگاهی است که خداوند دارد. سوم
ممکن
واقعیت
به
امامت بله بله ضرورتی ندارم. حالا میگم بحث‌های بعدی روشن می‌شود. مقام امامت در نظام عالم یه جایگاه، یه موقعیت و یک سری وظایف و شؤون. این رو خداوند از بین اون کسانی که دارای اون موقعیت هست واقعیت هستن کسی را انتخاب میکند برای این موقعیت. حالا الان معلوم
میشه در مورد سید محمد هست که یامن به دارم میشه.
بله حالا اون چه معنا میده ممکنه یک کسی اینجوری هم معنی میخوام بگم شواهد فراوانی داریم. بله اون چه میگم مسلمه این است که آقا اینجا تا جعل الهی نسب الهی نشود اون مقام امامت به عنوان مقام حاصل نمیشه. ممکنه کمال نفس الامری رو داشته باشه اما مقام امامت رو نه. اصل سوم این است که این مقام امامت که یک مقامه که حالا خواهیم گفت چه ویژگی داره غیر از مقام نبوت و مقام رسالت، غیر از مقام نبوت و رسالت. حالا اگر این بیان بنده درست باشه مستنداتش رو هم جمع جور کنم باز یکی از نزاع‌های مهم تاریخی که آیا میتوان به ائمه نبی گفت یا نه آیا ائمه نبی بودند یا نه، همون نزاع عبدالله بن ابی یعفور و معلب خنیس، کل الاوسیا یا ائمه انبیاء املا، اینجا باید مطرح بشه. امام از اون جهت که امام است، با وصف عنوانی امام در روایات اهل بیت و ظاهر قرآن کریم، غیر از مقام نبوت و امامت، و اتفاقا خواهیم دید اهل بیت نسبت به طهارت برای نشان دادن این تفاوت مقام و موقعیت به قرآن تمسک کرده. خود اهل بیت فرمودن که این آیه قرآن تفکیک کرده بین این سه تا مقام. این معنای تفکیک این نیست که این سه مقام قابل جمع نیست، اتفاقا قابل جمعه. یعنی کسی میتواند هم نبی باشد، هم رسول باشد، هم امام. از اون برم امکان پذیر است کسی امام باشد اما نبی و رسول نباشد. سه مقام نبی، رسول و امام، سه مقام و موقعیت در نظام هدایت الهی و نظام تکوین و تشریع خداوند است که با همدیگه متفاوتن، میتواند در یک فرد جمع بشه، میتواند از همدیگه تفکیک بشه. کسی نبی باشد رسول نباشد، رسول باشد امام نباشد، امام باشد رسول و نبی نباشد. چی؟ یکی هم میتونه ستا باشه.
تفاوت نبی فقط
صرف
همون جله، یعنی تفاوت شده
این جله، یکی جله، امامی که جله شده. بله دیگه، نه نفس العمدی
هم ویژگی‌ها تفاوت دارد.
اما باز مقام نبوت و مقام رسالت مثل مقام امام جل میخواد. یعنی همون طوری که امام امام نمیشود الا اینکه خداوند متعال او را استفا کند برای این مقام، برگزیند و در این جایگاه بنشاند، در نبی هم همینطوره. اینکه این نبی، حالا خواهیم گفت در کدام مرتبه از نبوت و چگونه، این نیازمند به جهره. مقام واقعیش هم هست، نفس الامری، اونم همینطوره. هم رسالت یک مقام نفس الامریست، هم نبوت یک مقام نفس الامریست، اما بدون جهر ممکن نیست. پس ما سه تا مقام دست کم در مقامات الهی داریم که اینها از حیث عنوان و مقام متفاوتند. اون کسی هم که این سه تا مقام دارد، توجه داشته باشید سه مقام دارد، یعنی سه جایگاه رو اشغال کرده، جایگاه نبوت، جایگاه رسالت، جایگاه امامت. یه جای ممکنه این وظایف تداخل کنن که تداخل نکنه، اما میخوام بگم عنوان امامت از در مقام با عنوان نبوت و رسالت متفاوت. دارم یه چیزایی میگم که شما بعداً باید دنبال با تا چند جلسیه که ببینیم حرفا کجای آیات رو باید. نکته چهارم، امام با دارا شدن مقام امامت، مجموعه از وظائف و شؤون و کارکردهای ویژه رو در نظام تشریع و تکوین عهده‌دار میشه. یعنی وقتی میگیم ما امامت مقام است، دوباره تصور نکنیم یعنی یک کسی را اعتباراً یه جایگاهی میدهیم، بعدم بهش میگیم آقا اعتباراً تو حکم نافذه، این رو میکنیم رئیس اداره، حالی که شد رئیس اداره امضاشو میخونن. این نیست، صرف اعتبار نیست، چون این مقام موقعیت، استفاش هم یه امر تکوینی واقعی است، مقامش هم در تشریع و در تکوین از دیدگاه آیات و روایات مقام خاصی است. مقام و شؤون امام غیر از مقام و شؤون رسول است، مقام و شؤون رسول غیر از مقام و شؤون نبی، نبیی که غیر از رسوله. هر کدامش وصف عنوانی وظائفی دارد. و نکته مهم در بحث ما توی امامت شناسی این است که امام با دارا شدن این مقام، مجموعی از شؤون و وظائف خاص هم در تشریع هم در تکوین بر عهدش میاد که باید اون وظایف رو ایفا کنه و اصلا استفاعش برگزیدگیش به مقام امامت برای اینه. از اینجا معلوم میشه اون نکته که من عرض کردم که برای امامت یکی مقام نفس الامری واقعی لازم دارد، یکی استفاع. کسی بگوید اگر این مقام نفس الامری رو داره اراده فرمایید، استفاده یعنی چی؟ جلب برای چی میخواد؟ جلب برای این میخواد. خداوند متعال در نظام عالم وقتی مقام نبوت گذاشت، یک کسی رو برمیگزیند باید وظایف رو انجام بده. اگر جعل برای نبوت نباشد به این وظایف دسترسی ندارد، چنین وظایفی هم بر عهده او نیست. یعنی میتواند اون مقام و مرتبه واقعی داشته باشه، اما این موقعیت و مقام امامت رو بهش جعل نکرده باشه، وظیفه ندارد. صدیقه تعالی سلام الله علیها تمام مقامات امیرالمومنین رو دارد علال فرض، اما جعل برای مقام امامت نشدن، پس جایگاه ولایت ندارن. وظایفی که برای امام به ما انه امام در نظام تشریع و تکوین است بر عهده اون فرد نیست. حالا این که من عرض کردم وظایف تشریع و تکوین، بعدا مستنداتشون میخونم، از این از تو دل روایات میخوام یه خیلی بحثای اینجوری رو استخراج کنیم. این که میگم وظایف تشریع تک میدونید در اینجا اختلاف، حتی بین محدثان بزرگ ما اختلافه، بعدا نخواهم کرد، محدثان بزرگ ما اختلافه. آیا امام فقط وظایف تشریعی دارد یا وظایف تکوینی هم دارد؟ ظاهر عبارت بسیاری از محدثان ما و حداقل شیوه چینش و بیانشون نسبت به امامت این است که نه، وظیفه امام تشریعی، امام در تکوین نقشی ندارد. حتی از بزرگان از محدثان متأخرم این بیان استیاد میشه. خب مقام تشریعی یعنی چی؟ یعنی که مجری احکام هستن، تبیین احکام میکنن، قیم القرآن هستن، تا برسید به اونجایی که حتی جعل احکام میکنن. یعنی ما فرض النبی داریم، فرض الامام داریم، این هم کسی بگوید باز مقام، مقام تشریعی است. گروه دیگری میگن از روایات مستفاد است که اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی امام، مقام امام جنبه تکوینی هم دارد. امام نقشی در نظام تکوین دارد. دوباره در اینجا از نقش‌های حد اقلی در بین محدثان ما وجود دارد تا حد اکثری. حد اقلی شیاست، میگن امام علت قایی عالمه، امام غرض وجود عالم است. مرحوم علامه مجلسی رو معتقدند، بیشتر از این تو نظام تکوین قائل نیستن. ظاهر عبارت شد که امام علیه السلام نقش تکوینی دارد، اما نقشش فاعلی نیست، نقشش قایی است. یعنی به یمنهی روز غلورار اینجوری معنا میکنم، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی به غایت شما، به غرض وجود شما، به توفیلی شما نظام عالم خلق شده، اما برای امام فاعلیت. از این حد شروع میشه تا کسانی که فاعلیت فی الجمله رو قائلن، تا برسیم موجه که تفویض در خلق و رزق، تفویض مطلق که خداوند متعال اهل بیت عصمت امام را خلق می کند، بقیه خلق به ید امام است. او را روزی می دهد، همه روزی رو در دست امام می گذارد، به یدهی رزق عالمه. این تخشای تکوینی است. من یه عنوان کلی رو فعلا میگم، چون گفتم رو اصولی میخوام تکیه کنم که تقریبا لاشکفی فعلا باشه بشه استفاده کرد. فی الجمله میتوان گفت که مقام امامت کارکردها شؤونی دارد که هم جنبه تشریعی دارد هم جنبه تکوینی. جزئیاتش بعدن. در حوزه تشریعی که مسلم است، در حوزه تکوینی هم خوب اراده فرمود به عبارت بنده، دست کم اون جنبه های تکوینی که متأثر از جنبه های تشریعی است، این هم در روایات ما مسلم. این مقدارش، این مقدار حداقل سه دسته روایات ما داریم که نشان میدهد وظایف امام و مقام امامت به گونه ایست که اگر نباشد نظام تکوین متأثر از اون فقدان وجود امام در مقام تشریع متأثر میشه. این دست کم. حالا به علت قائیس، به علت فاعلیس، به تعبیر شیخ احمد احسایی اون بالاتر میگه، میره میگه علت مادی و سوری عالم هم امام است. این بحث دیگه است. اون چه مسلم است این است که مقام امامت از دیدگاه آیات و روایات دارای مقام تشریعی و فی الجمله مقام تکوینی است. ویژگی اصل پنجم، کسی که دارای مقام امامت می شود این که من عرض کردم فعل جمله گفتم، گفتم ولایت تشریعی مسلم، باز جزئیاتش باید بحث کنیم که میریم توی در واقع حدود و قلمرو ولایت اهل بیت. الان فعلا تو بحث ماهیتی، من دارم ماهیت و جایگاه امامت رو عرض می‌کنم. اون چه مسلم است، این مقامی که برای امامت در سراسر تاریخ گذاشته شده، این مقامه دارای شؤون تشریعی است فعل جمله. حالا چه بخشی از اون مراحل، این بحث دیگه است. تکوینی هم فعل جمله عرض کردم، این مقدارش مسلمه. حتی محدثانی که برای اهل بیت مقام تکوینی قائل نیستن، زیر این روایات که رسیدن مجبور شدن بگن که مقام تشریعی امام در حوزه تکوین مؤثر، یعنی لولا الحجه، اگر حجت نباشد نظام تکوین هم به هم میخوره، ولو هیچ گونه شأن مستقل تکوینی نداشت. این توضیح خواهم داد، در زیر روایات توضیح میدم که چگونه میشود که امام شأن مستقل تکوینی ندارد اما متأثر از تشریع، مقام تشریعش خلع امامت اگر اتفاق بیفته نظام تکوین هم اینجوری جا بر جا نمیده، وجودش در نظام تکوین مؤثر. این حداقل نیست که ما از روایات استفاده کنیم. نکته پنجم که نکته مهمی است بگم دارم تمام کنیم، حالا دوستان هم سوالی داشتن استفاده کنیم، اینه اگر امامت مقام تکوینی است، اگر امامت به جعل الهی است،
در بعضی از روایات داریم که امامت خودش رو امور تکوینی، مثلا
احاطه
و امور تکوینی معرفی کرده.
بله، آن روایات رو خیلی زیاد داریم. من دارم فعلا میرسیم، من دارم فعلا اصلش رو میگم. من یه چیزی دارم استیاد میکنم که تقریبا شما نمیتوانید بپذیرید روایات امامت رو و این اصول رو بتونید انکار کنید. من دارم فعلا رو اصول تکیه میکنم، بعد وارد میشیم جز به جز اینا رو باید با توجه به روایات بحث کنیم که از این روایات چی استفاده میشه. میدانید همه اونایی که در خاطر شریفتون هست، اون کسانی که قائل به تأثیر تکوین نیستن، همه اینا رو توضیح دیگری میدن، حتی از بین محدثان و فقهای ما اونایی که معتقد مقام تکوینی نیستن اونا رو توضیح میدن، میگن نه اینا این چیزی شما معنی تکوینی میفهمید این طور نیست. اصل پنجم این بود که اگر امامت یک امر نفس الامری است، اگر به جعل الهی امام امام میشود، اگر امامت یک مقام و موقعیت واقعی است که امام برای اون موقعیت برگزیده می شود و این مقام هم غیر از مقام نبوت و مقام رسالته، رابطه امام با نظام عالم، رابطه امام با خداوند متعال، با موجودات، با انسانهای دیگر، یه رابطه خاصی است. به تعبیر امروزی ها در مقابل مسئولیت یک سری امکانات هم خداوند قرار داده. این نیست که شما این مسئولیت دارید، اما اگر کسی این مسئولیت رو داشته باش به نام امامت، یک سری ظرفیت ها، یک سری نسبت ها میان امام و خداوند متعال، میان امام و عالم کروبیان، ملائکه الهی، رابطه میان امام و کارگزاران خداوند در عالم، رابطه امام و مردم و جامعه، یه نسبت خاصی برقرار میشه و این لازمه امر مقام امامت. از اون جایی که این امام خلق میشود، اون جایی که به او علوم و کمالات ویژه‌ای داده میشود، کسانی تحت امر او در میان، خداوند با او نوع خاصی ارتباط برقرار میکند. و نکاتی که من عرض میکنم، وقتی روایات رو خوندیم، اگر این بیان من درست باشه، اونجا عرض میکنم بعضی از این روایات شراح بزرگ احادیث رو واقعا به چالش کشیده. بعضی اوقات از ما این روایات نمیفهمه. حالا من بر اساس این نکته، ما چون بچه هستیم، اونا بزرگیم، اونا بزرگیم میگن نمیفهمه، ما چون بچه هستیم اصلا میگیم به نظرمون یه خود فهمیدیم، ما دقت کردیم فهمیدیم. با همین نکاتی من عرض کردم، مشکلات اخبار و عبیسه های آیات و روایات در باب امام، نه همش رو میگیم، آن اصولش رو، قابل گره گشایی. امامت مقامی است، این مقام اقتضای روابط و ارتباطات ویژه‌ای میکنه. این پنج اصلی است که جز اصول اولیه است. حالا بازم مطالبی هست حتی در همین اصول اولیه، ولی به نظر من این پنج تا اگر کسی در حوزه امامت این رو بتونه خوب روشن فهم کنه، مستنداتش رو اقامه کنه، تصویرش و تلقیش از امامت و مقام امامت شکل میگیره. حالا اگر این مقام و این موقعیت روشن شد، حالا بعد خواهیم گفت اوصافی که برای این امام هست، شعونی که برای این امام هست. من گاهی اوقات تعبیر میکنم، ما گاهی اوقات خودم رو عرض میکنم، وقتی ما زیارت جامعه میخوانیم، حالا یه عده کسی منکرن، یعنی این مرامنامه غالیان، زیارت جامعه مرامنامه غالیانه، اونا که کار نداره بود. حالا کسایی که میگن نه واقعا اینا معارف هست، اکثر مطالبی که ما در زیارت جامعه میخوانیم، که من در جای عرض کردم جمع‌بندی امام هادی علیه السلام در چند سند بزرگ امامتی، یعنی زیارت جامعه محصول امام شناسی تاریخ اهل بیت، یعنی تمام مزامینی که از امیرالمومنین داریم، از سید الشهدا داریم، امام حسن داریم، امام سجاد داریم، اون تبیین‌های بلند صادقین علیهم السلام، اون سخنان دقیق و ظریف امام رضا علیه السلام در باب امامت که لا نظیر له قبل از امام، درس کردیم بلندایی که امام در لسان امام رضا پیدا میکنه، همه اینا و افزون بر او، این تو زیارت جامعه هست. خیلی از اوقات ما باید میسیم میخونیم، اینا بیشتر لغلا ازن رو میخونیم، خوب هم هست، استفاده هم میکنیم واقعا، ولی واقعا باید رفت این تک تک این مزامین به طرف نیاد بیاد شبهه میکنه که آه این تعبیر در عرشه زیارت جامعه قلوبه، این قلوبه چون مبنای معرفت الامام روشن نیست. حالا من عرض کردم توی سخنرانی های اخیرم بود، حالا دوستان میتونید ببین، امام هادی علیه السلام دو تا سند امامتی برای ما گذاشتن، یکی زیارت جامعه است، دومی زیارت قدیری. زیارت جامعه امامت طبیعی نیست، زیارت قدیری امامت تطبیقی نیست. دوستان زیارت قدیریه رو ببینن، یک دور امامت احتجاجی استدلالی است. یعنی شما بر اساس زیارت قدیری امام هادی علیه السلام می توانید یک نظام استدلالی امامتی رو استخراج کنید. بله، همش مقام افضلیه و همه اینا روایات اهل سنت داره یا داشته. نه بله، دین الله داریم، تطبیقی تطبیقی که گفتیم. بله دین الله هم قیم القرآن دیگه، قیم القرآن بنا کرده. یعنی امامی که قرآن ناطقه، یعنی حق با او سنجیده میشه. اساس ببینید، اینا ممکنه تفسیرهای بلند امامت تبیینی هم داشته باشه، قطعا داره. این همون سخنی است که عرض کردم که باید امامت تطبیقی در ظل امامت تبیینی باشه، امامت تبیینی باید در امتداد امامت تطبیقی باشه. شما این دو سند امامتی رو کنار هم میگذارید، ذره با هم دیگه اختلاف نداره. بلکه شما زیارت قدیریه رو بحث کنید، گفتگو کنید، بعد وارد زیارت جامعه بشید. ببینید اینا دو تا در امتداد هم داره منظومه معارف امامتی ما رو روشن میکنه. خب در خدمتتون هستیم ان شاءالله جلسه آینده. بس خان من اینم عرض کنم، ما ان شاءالله در جلسه آینده دو تا باب از ابواب کتاب الحجه رو از آیون میخوام که از قبل بخونن. ان شاءالله بیش از این نرسیم، به باب های دیگه هم حداقل سه باب دیگه هم به این بحث ما ارتباط پیدا میکنه، ولی فعلا دو باب رو میخوام بحث کنیم. یکی باب دو تحت عنوان باب و طبقات الانبیاء و رسل و الائمه، و سوم باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث. میخوام این اصول رو از درون این روایات یکی یکی بحث کنیم و استخراج کنیم. الحمدلله.